بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط و اصحاب الایکه و قوم تبع کلون کذب الرسل فحق وعید افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید بلقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خداوند متعال توفیقات هممون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. حالا که شما امروز از اول تشریف آوردین خوب بود که ما شروع نکنیم، ولی خب این جمعیت برای شما کمه، اینش هست که برنه ما حالا بعدش دیگه به توسل استفاده میکنیم. صلواتی مرحمت کنیم. البته کیفیت این جمعیت خوب، الحمدلله. یه صلوات دیگه مرحمت کنیم. از مسائلی که مناسب هست یادآوری بشود این است که کسی که نمی‌داند روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز مسئله را بفهمد، روزهش باطل می شود و اگر تا مغرب نفهمد روزهش صحیح است. اگر کسی از این مسئله غفلت داره که مسافر باید روزه نگیره، این مسئله رو نمی دانست و در سفر بود و روزه گرفت، در بین روز اگر فهمید یه معلومه، میفهمه که روزش باطله و هیچ. ولی اگر ادامه داد این نادانی و ندانیش ادامه پیدا کرد تا اینکه مغرب شد و بعدم فهمید مثلا اگر نمیدانسته که روزه مسافر باطل است و این نمیدانستش و ندانیش ادامه پیدا کرد تا مغرب، این روز تو سفرم روزه گرفته اشکال نداره، روزش صحیحه دیگه، بعد لازم نیست قضاشو بگیره. باز در ارتباط با همین مسئله سفر فرمودن که اگر روزدار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید بنابر احتیاط روزه خود را تمام کند و در این صورت قضای آن لازم نیست. اگر انسان بعد از ظهر روزدار هست و ماه رمضان هست و بعد از ظهر مسافرت رفت، این روزش صحیحه، ادامه میده و قضایی هم نداره. و اگر پیش از ظهر مسافرت کند، بنابر احتیاط واجب نمیتواند اون روز و روزه بگیرد. پیش از ظهر اگر مسافرت کرد، معلومه که بایستی روزش بخوره، ولی چون تصمیم دارم مسافرت بروم، پس هنوزم را نیفتادم روزم بخورم، یه غلطه. یا راه افتادم برای سفر، از حد ترخص نگذشتم، به حد ترخص نرسیدم، اونقدر از شهر بیرون نرفتم که صدای اذان معمولی رو نشنوم، آثار دیوار شهر رو نبینم، نباید بخورم. نمیشه گفت چون تصمیم مسافرت دارم، تا راه افتاد هنوز از حد ترخص خارج نشده روزش بخوره، خیر. و اگر این کارو بکنه باید کفاره‌ش رو انجام بده. پس از حد ترخص اون وقت روزش رو میخوره. صلواتی بر رحمت کنه. از سوره مبارکه قاف صحبت داشتیم، مقداری از آثار قرائت این سوره گفته شد، راجع بسم الله الرحمن الرحیم مطالبی بعد رسید. بخش اول این سوره مبارکه در ارتباط با معاد مطرح شد و برای زمینه پذیرش معاد و زنده شدن بعد از مردن که برای بعضی این چنین است که بعید است، چطور می شود، خداوند متعال بیاناتی را بیان فرمود و اشاره فرمود به قدرت خودش، خلقت آسمان و زمین و جریانهایی که در آسمان و زمین وجود دارد، و توجه داد خداوند متعال به این که زمین مرده را چگونه زنده می کنیم، همچنون که زمین مرده را زنده می کنیم و گیاه ها می روید، همچنان انسان ها را هم زنده می سازیم، کذالکل خروج. اینها صحبت شد. به مقدار لازم در این زمینه صحبت شد و عرض شد که معادی هم که در ارتباط با مکتب وحی از قطعیات است، معاد جسمانی به معنای این که از همین بدن خاکی و عنصری خبری هست پس از این عالم، و در عالم قیامت اینجور نیست که روح انسان تنها محشور بشه که اکثر فلاسفه گفتن، و اینجور نیست که روح صورت مثالی درست کند و با اون صورت مثالی باشد و از این بدن خاکی و عنصری خبری نباشد، اونجور که مرحوم آخوند ملا صدر گفت. و به قدری این مسئله قطعیت دارد در دین که روز گذشته از مرحوم آیت الله عظمای خویی عبارتی خوندم از مصباح الفقاهشون، صفحه 262 بود ظاهرن یا 66 بود، که ایشان فرمودن چه کسی بداند چه نداند، چه مقصر چه قاصر، اگر حشر اجساد بالیه و عظام نخره، استخونهای خرد شده پوسیده شده را اگر منکر شود، خرج من الاسلام، سواء کان قاصرا او مقصرا غافلا او متعمدا. روز گذشته عبارت خوندیم، یعنی مطلب اینقدر از نظر دینی و قرآنی و حدیثی ریشه دار است، اینقدر جدی است. خداوند متعال اینجور قرار داده که مطلب از این قراره. اینها صحبت شد. پس از این مسائلی که صحبت شد، این آیه هایی که خوندم یک بخشش اینه، تسلیتی است برای پیغمبر اکرم، دلداری است در مقابل لجاجت منکرین، کفار، مشرکین که پذیرش ندارند، لج کردند و بیانات قرآنی و پیامبر گرامی اسلام را نمی پذیرند. این آیه های بعد یه مقدار تسلیت و دلداریست برای پیغمبر اکرم و ضمناً تهدیدیست برای اونها که منکرند بیانات قرآن و پیامبر گرامی اسلام را، به این صورت که پیامبر ما قبل از این جمعی که تکذیب میکنن تو را، حرفای تو را قبول نمیکنن، قبل از این هم پیامبران گذشته را تکذیب کردن. اقوام گذشته هم این چنین بودن که پیامبران را تکذیب کردن. اینجور نیست که تنها اینها تو را تکذیب کنن، بلکه اونها هم تکذیب می شدن. پس بنابراین یعنی این برنامه ایست که اولیاء خدا و انبیاء گرفتارش بودن، این یک نوع دلداری است. به اضافه فرموده است که ما اونها را هم سخت گرفتار کردیم به عذاب، باز این تهدیدی است برای اونها که نپذیرفتند. این آیات اشاره به اقوام و گروه های مختلفی که بودند، تعدادی را از گروه هایی که در زمان انبیاء گذشته اینها در مسیر انحراف در حرکت بودند، در این آیه ذکر شده که هر کدام داستان مفصلی دارند که خود اونها جا داره که اساساً مورد بحث قرار بگیرند. داستان‌هایی که در قرآن کریم هست، چنین که داستان‌های قرآن کریم به عنوان این که یک تاریخی فقط گفته بشه و قصه‌ای گفته بشه که نیست، بلکه داستان‌های قرآن کریم به عنوان درس هست و آموزش هست و تنبیه هست و تذکر. اینه که خیلی بجاست که اونها هم به جای خودش به تفصیل صحبتش بشه، که حالا دیگه هیچ زمینی نداره، باید انشالله برسیم به آیات دیگه. فقط در سطح ترجمه میکنم. کذبت قبلهم قوم نوح، تکذیب کردن قبل از اینهایی که پیغمبر اکرم رو تکذیب کردن، بیانات پیغمبر اکرم را نپذیرفتن، ابو جهل ها و منکرین رسالت پیغمبر اکرم قبل از اینها قوم نوح هم همه کارو کردن، تکذیب کردن. کذبت قبلهم قوم نوح. و همچنین اصحاب رس، اونام باز گروه دیگری بودن، داستانها دارن، برنامه هایی داشتن. و قوم سمود جریان ناقه صالح و در ارتباط با اون مسائل تکذیب کردن پیغمبرشون را. و همچنین قوم عاد و قوم فرعون و اخوان و لوط، برادران لوط که اینجا اخوان گفته شده نه قوم، در تفاصیل تذکر دادم برای اینکه اینا نسبت فامیلی با حضرت نوح خیلی نزدیک داشتن، لذا اخوان اینجا گفته شده، بقیه قوم گفته شده. اینا همه پیامبر ما تکذیب کردن. کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان و لوط و اصحاب الایکه و قوم تبع، کلون کذب الرسل فحق وعید. اینا همه پیامبرانشون تکذیب کردن. پس یعنی اینجور نیست که پیامبر ما تنها تو را تکذیب کرده باشن. این طبیعی است که یک نوع دلداری است به پیغمبر اکرم، که چون این زمینه برای انبیای دیگر هم بوده دیگه، و ضمناً تهدیدی است برای این منکرین که فحق وعید. اون وقت خداوند متعال اینها را به عذاب گرفتار کرد، گرفتارشون کرد، تهدید شدن و اون تهدید عملی شد و معذب شدن هر کدام به نوعی از عذاب، که خب یکیش هممون میدونیم خیلی داستان حضرت نوح هست و قوم نوح و طوفان نوح، اون طوفان عظیم و اون وضعیت بسیار بسیار فوق العاده که قوم ایشان تکذیب کردن مثل بقیه قومه که گفتیم. منتها در قرآن کریم تا اونجا که من خاطرم هست در ارتباط با قوم حضرت نوح یه مقدار بیشتر، خب عمر حضرت نوح هم طولانی بوده، به نتیجه این قومی هم که تکذیب کردن در این مدت طولانی تکذیب کردن، جریان نسبت به بقیه جریان ها تفصیل بیشتری، زمان زیادتری، جریان‌های زیادتری رخ داده. وقت در ارتباط با ایشان خداوند متعال می‌فرماید که حضرت نوح گفتن که من شب اینا رو خوندم، گفتم بت پرستی نکنید، به راه بیایید. روز اینا رو خوندم، سری خوندم، علنی خوندم، زور به زور اینا رو نصیحت کردم، تا می آمدم حرف بزنم با اینا انگشتاشون میکردن دو گوششون که نشنون. کلما دعوتهم لتغفر لهم جهلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم. تا میخواستم اینا رو نصیحت کنن لباساشون رو میکشیدن رو کلشون که نشنون. و سخش و سیابه هم و اثر رو و استکبر و استکبارا، سخت مقابله کردن. اون وقت حضرت نوح هم نفرین کرد و اون داستان عجیب، از آسمان آب می ریزد، از زمین آب می جوشد، اون طوفان عظیم که خودش داستانیست که جا داره که مستقیم روزها بحث بشه. به این صورت دعوت کردن این انبیا، اونام تکذیب کردن، بعد هم گرفتار شدن، که یک نمونش داستان از نوح که میدونید. اینجا بد نیست برای بعضی از عزیزان اشاره کنم که ممکنه که یه وقتی برخوردی داشته باشیم بدونیم که چقدر این عرفای اصطلاحی چقدر اشتباه رفتن
و چجور قرآن رو زیر و رو کردن، زیر و رو کردن. من معمولا نمیخوام بیش از این تعبیر بکنم، ولی یکی از افراد به نام و مشهور که خب در یک وضعیت خاصی هم از ایشان میگفت که بله اینا با قرآن ملاعبه کردن، ملاعبه کردن، بازی کردن. مثلا همین آیه که راجع به نوح خوندم، باب جنوح، ابن عربی، من نمیگم محیدین، معمولا میگم ابن عربی، ابن عربی کتابی داره به نام فسوس، اون وقت با شرحی که هست دیمش هست، این آیه که دیگه همه میدونیم حضرت نوح خسته شده، نفرین کرده، خدا عذاب کرده، طوفان نازل شده، غرق شدن، از تو آبم رفتن تو آتش، و من ما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی به خاطر خطاهایی که کردن، نادرستیهایی که داشتن چگاه شد؟ اغرقوا، غرق شدن، طوفان شد. و ادخلوا نارا، از توی دریای غرق شده و از اون آب غرق شدم وارد آتش شدن. و من ما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. ابن عربی میگه که خطیئات اینجا از خطوه است، یعنی گام های استوار برداشتن، فانی فلاح شدن، غرق در دریای معرفت شدن و وارد آتش محبت شدن. این معنی آیه قرآن که دیگه کسانی که اندکی هم اطلاع دارن از دین و دیانت و آیات شریف قرآن، اینا میدونن که مطلب غیر زینه. این وضعیتی است که بله، حالا برای که اتفاقا عبارت اینجا به مناسبتی تو این جزوه کوتاهی که نوشتم هست که معلوم باشه که عبارت اینه، در به اصطلاح همین فسوسی که عرض کردم بخ اینجور آمده، مما خطیئاتهم، مما خطیئاتهم فهیلتی خطت بهم فغرقوا فی بهار العلم بالله و هو الحیره ای جا فی حقهم مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا الى ان قال فادخلوا نارا فی عین الماء ای فی نار المحبه و الشوق حال کونهم فی عین الماء او نارا کائنه فی عین الماء لیفنیهم عن انفسهم و یبقیهم بالحق و انما قال فی عین الماء لان نار المحبه المفنیه لهم به انوار سبحات وجه الحق حصلت لهم و استولت علیهم فی عین العلم بالله و الماء سوره العلم فی الکذا. که حاصلش همین شد که عرض کردم، خب که دیگه اشتباهات اینا زیاده که متاسفانه خیلی هم از اینها ترویج میشه، صحبت میشه به صورت مختلف، که حالا مسائلی است شاید روزی بعد یکم بیشتر بعضی چیزا رو باز کنیم ان شاء الله. ولی خب مطلب معلومه. در هر حال اینجا هم قرآن چی فرموده؟ اینجا هم قرآن فرموده که این قوم فرعون تکذیب کردن پیغمبرشونه. حالا شاهد عرضم اینجا بود که اینجا این آیم داره میفهمد که چی میفهمد، اینا تکذیب کردن پیامبرشون را. کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکه و قوم تبع کلون کذب الرسل فحق وعید. اینا تکذیب کردن پیغمبرشون. وقتی که پیغمبر تکذیب کردن بعد گفته بشه اینا چنین و چنان، بسیار جای تأسف.
آیه بعد افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. بعد باز مطلب خداوند متعال به گونه دیگری تکرار می‌فرماید تا درست در نفوس مطلب مستقر بشه. و آن اینه که منکرین قیامت، منکرین معاد، توجه دارید که ما به این خلقت ابتدایی یعنی خلقت موجود به زحمت نیفتادیم. برای ما مسئله نیست مایی که این خلقت ابتدایی را با این عظمت انجام دادیم، اون وقت شما در خلقت بعدی و این که عالم بعدی و قیامت باشه حرف دارید. و ما میخواییم قیامتی درست کنیم، مایی که این عالم را آفریده ایم، مسئله قیامت در ارتباط با کار ماست. افعینا بالخلق الاول، آیا ما به زحمت افتادیم در ارتباط با خلقت ابتدایی؟ یعنی شماها زمین و آسمان، موجودات مختلف، این کائنات را که آفریدیم، همه این موجودات را که آفریدیم، ما به زحمت نیفتادیم. حالا که به زحمت نیفتادیم یعنی این قدرت ما این چنینه. بعد شما در ارتباط با خلقت بعدی حرف دارید، در ارتباط با خلقت بعدی شبهه دارید، اشکال دارید. به این قدرت موجود ما بنگرید، توجه به قدرت آینده ما داشته باشید. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. اینها در شبه هستن نسبت به خلق بعدی، نسبت به خلقی که بعد هست و مسئله قیامت، نسبت به قیامت شبهه دارن، حرف دارن، در حالی که اینها خودشون قبول دارن این خلقت ابتدایی را که کار ماست. و چه بسیار عظیم و عجیب. اینم باز به نوعی توجه دادن به مسائل بعدیست، قبلیست. آیات قبلی که روز گذشته به تفصیل صحبت شد از زمین و آسمان و ستاره ها و کهکشان ها و موجودات مختلف که اینها همه از آثار قدرت اوست، کسی که آثار قدرتش این چنین است، اوست که قیامت را به وجود می آورد که مفصل صحبت شد. این آیه در جهت توجه دادن به همون مسئله است به نوع دیگر. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. این آیه شریفه معنای دیگری هم شده و گیر نداره که آیه های قرآن گاهی معانی متعدد داره، همشون درسته. به نسبت مطالبی که گفته شده، این آیه به صورتی که گفتم معنا میشه کاملا مناسبه. معنای دیگر گاهی به عنوان تعویل، به عنوان بطن، معنای سوم، معنای چهارم، خاطرم میاد و شاهدن و مشهود تا حدود 32 معنا برای این دوتا کلمه و شاهدن و مشهود مطرح است که همش هم درسته، این گیره نداره، همش هم صحیحه. پرده ایست پس از پرده ای. نیستی که مثلا فرض کنید که یک گیاهی، این گیاه ظاهری داره که میبینیم سبز است و خرم و ما میبینیم یک گیاهی است که چنینه، غیر از اون چه داریم میبینیم اون وقت این گیاهی خاصیتی داره، غیر از اون خاصیتی که ما فهمیدیم خاصیتوی دیگه داره که هنوز نفهمیدیم. همینطور پردهی پس از پردهی درش مسائلی نهفته است. اینان این چه این است؟ به خودمون نگاه کنیم یه ظاهری داریم، به اضافه این ظاهرمون بعد اینیم یه روحی داریم غیر از این بدن ماست، به اضافه این روحمون که غیر بدن ماست ببینیم قوایی داریم،
قوای حافظه داریم، قوای مختلف داریم، قوای ظاهر داریم، قوای باطن داریم. هرچه بیشتر در ارتباط با خودمون بشود بررسی کنیم، هی میبینیم مطلبی پس از مطلبی، مطلبی پس از من. آیات تکوینیه حضرت حق اینچنین است، آیات تشریعیه هم همینطوره. یعنی آیات شریفه قرآن هم همینطور مطالب مختلفی که همه اونها درسته است و در راستای مسائل وحیانی است. دیگه لازم نیست اشاره کنیم اونی که به عنوان باطن و تعویل و امثال و ذلک مثل همین مطلبی که الان گفتیم، همین حرفا رو بزنن بعد بگن خب اینا باطن و قرآن، شما نمیدونید باطن و قرآن مخالف نص قرآن که نمیشه. باطنهای قرآن هرچه هست مخالف با اصول قطعی قرآن که نخواهد بود. عذاب ره جمعی از این عرفای اصطلاحی میگوین عذاب عذب میشه، جهنمی ها در بهش خوشن اونچنان که بهشتی ها در بهش خوشن. بعد اگر گفته بشه که این چیه، میگه این خب تعویل قرآنه، شما نمیدونید. این باطن قرآن، شما نمیدونید. باطن قرآن که با نص قرآن مخالف نمیشه که. وقتی چیزی میشه باطنش باشه که باز قطعیت مطلب خود قرآن و اصول قرآنی تضاد نداشته باشه، اون امکان باطن بودنش هست. اینه که هرچه هست به عنوان باطن ولو هفتاد بطن هیچگاه با نصوص و اصول قرآنی مخالف نیست، که خودش بحث خاصی داره. حالا با توجه به این جهت این آیه شریفه رو معنی دیگه هم در احادیث براش کردن که افعی اینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، اشاره باشد به این که پس از این که این عالم اوضاعش به هم میخوره، زمین زلزله خاص، آسمان از سماون شقت، ستاره ها در هم میریزه، این منظومه اوضاعش کاملا از هم میپاشه و قیامت تحقق پیدا میکنه، سپس خداوند خلقی را که باز تسبیح گوی او، عبادت کننده او هستند، میآفریند. زمین و آنها غیر این زمین ماست، آسمون و آنها غیر از این آسمون ماست، توالد و تناسل آنها به گونه توالد و تواصل آدم نیست، این مسائل نیست، یک نوع دیگری است، نوع آخری است که آیه به این جهت اشاره داشته باشد. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، از خلق جدیدی که ما داریم اینا هم در شبهن، اونا هم حاضر نیستن بپذیرن قبول کنن. اون وقت در این مورد احادیثی که هست متعدده، یکیش اینه که عرض میکنم براتون، این حدیث در کتاب توحید صدوق هست که این تفسیر کنز و دقائق نقل کردن، توحید صدوق صفحه 277 حدیث 2 که وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام فرمودن، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله تعالی افعینا بالخلق الاول بل هم فی خلق بل هم فی لبس من خلق جدید، قال یا جابر تعبیر ذلک ان الله اذا افنا هذا الخلق، وقتی این خلقت به هم ریخت، این تشکیلات همش به هم ریزه، اذا زلزلت الارض و زلزالها، اذا سما انفطرت، اون وقتی که ستاره ها همه فرو می ریزن، این اوضاع همش به هم می خوره، اذا افنا هذا الخلق و هذا العالم و اسکن اهل الجنه الجنه و اهل النار النار، جدد الله عالما غیر هذا العالم، عالمی غیر از این عالم خداوند متعال می آفریند، و جدد خلقا من غیر فهولت ولا اناس، اونا مرد و زنی بینشون نیست، مرد باشه، زن باشه، زن و مردی در کار باشه، یعبدونه و یوحدونه، خدا رو عبادت میکنن. و خلق لهم ارضا غیر هذا الارض تحملهم و سما غیر هذا السما تزلهم، زمینشون آسمانشون غیر اونچه که برای ما هست هست. لعلک ترا ان الله انما خلق هذا العالم الواحد او ترا ان الله لم يخلق بشرا غيركم، آیا فکر کردی که همین عالم است و همین خدا غیر از این نمی آفریند و غیر از این خلق نمی کند؟ خیر، اینجور نیست، بلکه عوالم بسیاری است که خداوند متعال آفریده است و می آفریند. بلا والله لقد خلق الف الف عالم و الف الف آدم، انت فی آخر تلک العوالم و اولئک الآدمیین، این چه اینه که خداوند هم قبل از این عالم خلقت هایی و خلق هایی و عوالمی و هم بعد از این عالم نیز عوالمی، ولی همه اینها که گفتیم هم عوالم قبل از این عالم هم بعد از این عالم، همه اینها همینطور که همتون میدونید، به ذهن نیاد که اگر عوالمی قبل از این عالم بوده است و بوده است و بسیار هم بوده است و بسیار هم بوده قدمتی داره. خیر، از مدارک قطعی استفاده میشه که همه اینها ابتدا داره، اول داره و حادث به معنای حقیقی است. متوافق نکنیم قبل از این عالم ما یه عالم دیگه بوده، نه، میلیاردها عوالم و همچنین بعد از عالم ما، ولی جز ذات مقدس حضرت حق همه چیز براش ابتداست، ابتدا داره. این کلمه رو باید در نظر داشته باشیم، همه چیز برای او اولیست، ابتداییست. تنها حقیقتی که ابتدا برای او نیست هو الاول، یعنی قبل کل شی، هو الاخر بعد کل شی. همه موجودات و همه هستی براش ابتداییست. این هم بازی که از حرفاییست که در ارتباط با فلاسفه، مکتب وحی با مکتب فلسفه تفاوت داره. یعنی مکتب فلسفه به قدمت عالم قائل هستن و این که ابتدایی براشون نیست، میگن فقط این که نیازمندن به یک علت العللی و الا ابتدایی براشون نیست، که حالا مناسب نیست که زیاد وارد این بحثا بشم اینجا، ولی اجمالا گاهی اشاره میکنم برای توجه داشتن به این که اگه یه وقت این هی صحبت عرفان و عرفا و این حرفا میشه، اینه بدونید که عرفای اصطلاحی به اصطلاح اینا غیر از عرفان حقیقی که در مکتب وحی داریم و غیر از مسائلی است که در مکتب وحی کاملا تثبیت شده و تنسیس شده است، حرفای بسیار بسیار اشتباهی دارن که ما اجمالا که اشاره میکنیم این بود که ناچاریم برای اینکه میبینیم که خیلی مطرح است و صحبت میشود و به گونه های مختلف هی ترویج میشه، ما ناگزیریم که اون چیزی که در اختیارمون هست از قبیل بعضی از نوشتنی ها و یا گفتنی های این چنین گفته باشیم. در هر حال اینا اشتباهاتشون اشتباهات بسیاری است و اون چیزی که بر خلاف مکتب اهل البیت علیهم السلام باشه، هر کی گفته باشه و هر چی باشه، باطل است، باطل و غیر حق است. حق در این مکتبی است که از کسانی به ما رسیده است که وقتی حرف میزنن میگوین خدا فرموده. این کلمه کوتاه دقت کنید، بد نیست که به ذهنم زد براتون عرض کنم. اصلا شأنیت خبر دادن از حقایق غیب برای غیر معصوم مرتبط با پروردگار غلطه. این کلمه مفیدیه، دروش حساب میشه کرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید راجب فیزیک، شیمی، علوم تجربی بشر حرف بزنه، شأنشه، وارد شده، تجربه میکنه، چنین میشه، چنان میشه، بعد حرفشو میزنه. ولی ما تجربه کردیم در فیزیک چنین شده، درست میگه. در شیمی چنین شده، درست میگه. چنینشه؟ حقشه به اصطلاح. اما انسانی که خبر نداره از عوالم غیب، چی بوده اساس کارا، چجور انجام شده، چه خبر بوده، چه خبر شده، اینی که از اونا خبری نداره، این شأنش نیست از اون حرفا بزنه. چی میتونه این حرفا رو بزنه؟ اون کسی که میتونه بگه قول الله، خدا فرموده، آ خدا مربوطه، اون میتونه حرف بزنه، چرا؟ چون با خدا مربوطه. و این جمله شریفه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام یک دنیا درش حکمته. ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. یعنی خداوند متعال انبیاء و رسل رو که فرستاده، من از این تعبیر برم میاد خوشم نمیاد، اما تعبیر دیگه نمیتونم پیدا کنم که مطلب رو برسونه. یک کانال خدا بیشتر به خودش نزده و اون کانال انبیاء و رسل هم. که اونا وقتی میگن مطلبی رو از خدا میگن، از خدا میگن. اینها رو فرستاده است برای چی؟ برای که بندگانش مطالب را از این مسیر بگیرن. ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. تا از خدا بگیرن، بخوان مطلب از خدا بگیرن، از زید مشهور و امر مشهور و فلان فرد مشهور و کزا نمیتونن بگیرن، از کسی میتونن بگیرن حرف خدا را که او با خدا در ارتباطه، در ارتباطه. او شأن این کارو داره. بله اگر دیگری هم از اونجا گرفته بسیار خوب، اگر از اینجا نگرفته است هیچ. من نمیخواستم این حرفا رو بزنم، به الله یه حدیث است خوبه که متنشه بخونم، تو تحف العقول هست. حضرت امیر علیه السلام به کمل خطاب میکنم، خیلی عجیب است، لطیف مضمونش، خاطر من عرض میکنم. حضرت به کمل میفرمان که کمل بدان اگر چنونچه یک فرد مؤمنی تو جامعه باشه، حالا نقل معناش میگم، لوکان مؤمنون تقیون، یک مؤمن پاکیزه باشه و پیامبری مبعوث نشده باشه، ولم یظهر نبیون، این مؤمن بخواد مردم رو به خدا دعوت کنه، اما مخطئون او مصیب، این مؤمن یا درست میتونه حرف بزنه در ارتباط با خدا یا خطا میکنه، والله لا یکون الا مخطئا، سوگند به خدا اشتباه میکنه، نمیتونه درست حرف بزنه، اشتباه میکنه، الا این که خداوند لطف کنه او رو پیغمبرش قرار بده، اهلیت بهش بده برای این حرفا، و الا نمیتونه از اونجا حرف بزنه، اطلاعی نداره، نمیتونه چیزی بگه. بله عقل به اجمال میفهمد خبری هست، آگاه و توانایی در کار هست، در یک حد محدودی قدرت عاقله انسان میفهمه، اون وقت از اون حد محدود که تجاوز بکنه نمیتونه بفهمه، اون وقت بیانات معصومین میاد، عقل میفهمه که درسته، میفهمه با عقل، با عقل، با عقل، که عقل حاکمیتش و ارزش جای خودش کاملا محفوظ، محفوظ محفوظ، ولی میگیرد، میگیرد از این انبیا و رسول، این چنینه. اون وقت پشت سرش هم هست این جمله که کمیل در ارتباط با دین، نبی میتونه دین رو به مردم ابلاغ کنه، وصی نبی میتونه ابلاغ کنه، یا اون کس که از اینها گرفته باشد، اون کس که از اینها نگرفته باشد در اشتباه هست و منحرف. اون عبارات حالا اگر چون گفتم به یک مناسبت یک روزی متنش بکنم که بسیار بسیار عبارات فوق العاده عالی است. در هر حال پس اینجور شد که ما افتخارمون اینه که دین رو از کی میگیریم؟ از کسی میگیریم که بله همه قبول دارن، یعنی همونه که باشون حرفی داریم قبول دارن که چی؟ که اینا میگن قال الله و مهمتر از همه هستن، گرچه متاسفانه بعضیشون گویی یه چیزی گفتن که خیلی جای تعجب، همه دیشب بودی که از روبا مذهب بودن و
یه مقاله توی یک مجله بود، این مقاله از یکی از مراجع فعلی بود، اون مراجع فعلی اینه نوشته بودن که خیلی تعجب از یکی از این عرفا، حالا این از قبیل همین بایزید بسطامی و این تیپا از این قماش، که وقتی صحبت شد که لواء پیغمبر اکرم در قیامت چه لواء بزرگی است، پرچم پیامبر گرامی، گفت والله لواء من از لواء پیغمبر اکرم بزرگتره. جبله صاف هست موجوده. این افرادی که یه همچه بیپروایی و یه همچه حرفایی اینا هستن، اینه که نشت حرفای اینا، تعریف از اینها، تمجید از اینها، بزرگداشت اینها بسیار جای تأسف و زمینه نکبت و نقمت از ناحیه حضرت حق است، که صاف داره میگه لواء من از لواء پیغمبر اکرم روز قیامت برافرافته تر است. عجب. لا اله الا الله. در هر حال ما مفتخریم که از کسانی حرفا رو میگیریم که چیه که اینا میگن قال الله، قال الله، ائمه میگن قال رسول الله، پیغمبر میگن قال الله، خود ائمه هم به تثبیت پیغمبر اکرم این موقعیت دارن که میگن قال الله. بله میگن قال الله دیگه. اینو عرض کنم، میخواستم که این آیه تذکری رو خونده باشم ولی دیگه فرصت گذاشته زیاد اذیتتون نکنم. این مال فردا انشالله که ولقد خلقنا الانسان که خیلی توش تذکرات مهمی است، و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، انشالله فردا. اینی که گفتم اینا از خدا حرف میزنن، یه حدیثی که خیلی شیرینه، منم خیلی نقلش کردم، خیلیاتون تا بگم یادتون میاد، ولی خب شاهد خوب است که عرض کنم، عرضم جمع کنم. یه وقتی جمعی آمدن خدمت حضرت صادق علیه السلام از اهل سنت، جمعی از سنی آمدن خدمت شد. بعد از شهادت حضرت باقر علیه السلام بود، آمدن که تسلیت بگوین شهادت حضرت باقر علیه السلام را. این شاخصشون به حضرت گفتش که آه چه کسی مانند پدر بزرگوار شما پیدا میشه که میفرمود قال رسول الله، کسی اعتراض نمیکرد. ایشان که پیغمبر نهیده بودن حضرت باقر، اما میگفتن قال رسول الله، اونقدر معتبر بودن که میگفتن قال رسول الله، کسی نمیگفت آقا شما که پیغمبر نهیدید که چطور میگید قال رسول الله، اینقدر معتبر بودن به عنوان تعریف از پیغمبر، از حضرت باقر علیه السلام تسلیت میگه حضرت صادق علیه السلام را. حضرت یه مکسی کردن، بعد از یه مکس مختصری فرمودن قال الله تبارک و تعالی، خداوند متعال چنین میفرماید که اگه بنده یه درهمی انفاق میکنه، بعد خدا به قدر کوه در وزنه اعمالش میگذاره. این فرمودن، آمدن بیرون. این جناب بزرگ این اهل سنت گفت فهمیدید چی شد؟ به رفاهاش گفتن فهمیدید چی؟ گفتن نه چی شد؟ گفت نه فهمیدید، من گفتم کیه که اینقدر معتبر باشه مثل پدر بزرگ بارتون که می فرمود قال رسول الله، کسی حرف نداشت. حالا عرض بودون که ایشان خواستن بفرمن تو چی میگی؟ ما میگیم قال الله، کسی نمیتونه حرف بزنه، قال الله افتخار کنیم، از کسی میگیریم حرف رو که اینه، موقعیتشون اینه، در خلقت وضعشون اینه، موقعیتشون در خلقت موقعیتیست که در اون حدیث شریف کافی از آقا حضرت جواد الائمه علیه السلام دیگه، به عنوانی که دلاتون روشن تر بشود عرض میکنم، به الا باز برزتون رسیده است، در کتاب شریف کافی باب مولد الجواد یا مولد النبی، ولی حدیث از حضرت جواد علیه السلام است که لم یزل الله، حدودش اینه، متفردن فی وحدانیته، خدا او یگانه بود، همه که گفتیم همه چیز اول داره جز او، ثم خلق محمدن و علیان و فاطمه، سپس این انوار مقدسه را آفرید، بقیه معصومین هم
با ادله ای که هست همچنون این بزرگواران را آفرید. فمکسو الف دهر، هزاران روزگار اینها تو عوالم نوری در حجاب های نوری که داستان های عجیب داره در جریان بودن. فمکسو الف دهر ثم خلق السماوات والارض ثم خلق الاشیاء، سپس اشیاء را آفرید. و اشهدهم علیها و اجرا طاعتهم علیها و فوز امورها الیهم فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. دیگه نمیشه حالا بازش کنم، فرصت نیست. اینا شخصیت هایی هستن که در اساس خلقت وضعیتشون اینه. خیلی خوشحالیم که دین از اینا بگیریم، از اینا بگیریم که همه ی حقایق تو مشتشون. وقتی که به بحث می نشستند با همه شخصیت های مختلف مهم علمی، اینا مثل یک گنجشکی این کنار می رن، اون کنار می رن، اون کنار می رن، می مدن. این آقا حضرت رضا علیه السلام که در خدمتشون هستیم و مفتخریم که در جوارشونیم و یا جمعی زائرشون هستن و مفتخر به زیارتشون، این گاهی میشد دیگه دانشمندان رو دعوت میکرد مأمون به عنوان اینکه این دانشمندان شاید یه مطلب و مشکلی مطرح کنن، حضرت یک کمی تو مطلب کوتاه بیان، بعد بکوبه حضرت رو که چنین شد، شخصیت حضرت رو بکوبه. شخص حضرت رو میفهمده بود که هرچه بکوبه، ولی باز شخصیت جای خودش محبوزه. وقت گاهی میشد که شخصیت ها مفصله دیگه، داستان ها، دانشمندان اقوام مختلف، ملل مختلف، ادیان مختلف به بحث می نشستن، شروع می شد به بحث، یکی بعد از دیگری کنار می نشست، داد می زد که آمن محکومم، محکوم دیگری باشه، بحث کن دیگری، بحث کن کنار برم. که در یک مورد داره، وقتی رفتن کنار اون وقت بعد حضرت فرموده هر کی هرچی بخواد بپرسه، یک کسی تو صفه دانشمندان نشسته بود یه تکانی خورد و با چون گفتید هر کی میخواد چیزی بپرسه، خواستم من بگم مرد بحث دارید، بله نمیخواستم بحث کنم با ایتون، من کوفه رفتم، شام رفتم، بصره رفتم، با هر کی بحث کردم همه رو محکوم کردم، حالا شما گفتید یکی چیزی سوال بکنه، خواستم بگم که مرد بحث هست. از این توجه بهش کردن، گفتن تو عمران صابی نیستی؟ گفت چرا؟ گفتن خب هر چی بخوای بپرس. لدل خبیر سقط، سوالاتی کرده که یه قسمت چه مأمون میفهمید، اکثر جمعیت نمیفهمیدن اصلا، یه قسمت چه مأمون میفهمید، گاهی مأمون یه چیزی میگفت، بقیه همه تو گوش بودند و چشم بودند و مثل کسی که کبوتر رو سرش نشسته نمیخواد کبوتر پرواز کنه، بپره تکون نمیخوره که تا تکون بخوره میدونه کبوتر میپره، اینجور همه گوش و چشم تا بالاخره حالا آخر جریان اعلام کرد که ها اجازه میدید جز شاگردانتون باشم و همونجا بالاخره شهادت به وصایت آقا حضرت سامن الائمه علی ابن موسی صلوات الله و سلام. ولی افتخارمون به این شخصیت هست که بعدشون اینه و خدا هم بهشون چه قدرتی، چه علمی، چه کمالاتی، چه تفضلاتی که دیگه هممون به حمدالله به نحو اجمال میفهمیم که غیر قابل توصیفه. یعنی علمشون، همین الان ما همه در محضرشون و از هر نقطه عالم که کسی سلام بکنه این سلام به حضرت ابلاغ میشه. تشکیلات فوقی حرف هست. الان با این تشکیلات روز میبینیم که چه خبر شده، چه اوضاعی، محیط به اذن پروردگار آگاه وقت آقای امام هشتم علیه السلام به اضافه بقیه معصومین که همشون هم این صفت مهم رو دارن، آقا قرار این صفت، حالا که صحبتشون شد عرض کنم، این صفت بیشتر بروز کنه از حضرت، قرار برینه الله همشون در مقام ثبوت دارای این صفات هستن، و اون اینه که از بقیه قرار مهربونیشون بیشتر بروز کنه، که آقا مهربونن، همشون مهربونن، اما نسبت به هیچ کدوم از امامای معصوم تو زیاراتشون من ندیدم که آمده باشه امام رؤوف الا امام رضا علیه السلام، مهربونن. یه وقتی مکه یادم میاد به یکی از رفقا خدا رحمتشون فوت شده، صحبت شد جمعی دور هم بودیم که توافایی که کسی مستحبی کرده برای کی اول تواف کردید، یه کسی زودتر گفت من، برای حضرت رضا علیه السلام. گودم چطور؟ گفت برای هر گرفتاری داشتم رفتم هرم، گفتم آقا جان امام رضا لطف کنیم، و خیلی هاش هی لطف شده، هی لطف شده، هی لطف. اینه مهربان مهربان. یک کسی میگفت که من یک روز میرفتم مشکل رو میگفتم، فرداش میرفتم تشکر میکردم، امروز مشکل میگفتم، فردا تشکر میکردم. آقا مهربان. شکر کنیم خدا رو که اینجا هستیم، قدر بدونیم به هرچه بیشتر با ادب و با معرفت و توجه، نه برای هوایج دنیا، به اونم جای خودش محفوظه، برای رسیدن به کمالات، برای خوب شدن، برای آدم شدن، برای انسان شدن، برای هرچه بهتر بهتر شدن، از حضرتش درخواست کنیم که لطف عنایت حضرت فوق اون چه ما فکر کنیم. حالا که اینجور شد دیگه یه سلام خدمت حضرت. خیلی از روهای دور عرض سلام میکنن، دوست دارن که من یکی سینو گفت تو حرم بودم، آقای آمده بود زیارت از کشوری، میگفت سه تا کشور ما گذروندیم که آمدم یک شب اینجا یک سلام به حضرت عرض بکنم، و حالا ما از هر جا شهر بخویم را بیفتیم یک عرض سلام بکنیم خدمت آری. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی، السلام عليك أيها الإمام الرؤوف يا صامن الأئمة، هرم توس دلان، هرم توس دلان، منزل جانانه ماست یا سامن الائمه، حرم توس دلان، کعبه جانانه ماست، مشهد حضرت وی، منزل و کاشانه ماست. ما نخواهیم دگر افسر و دیم و کلاه، خاک دربار رضا افسر شاه خانه ماست، خاک دربار رضا افسر شانه ماست، جان به قربانشون، چون قرار بر این نیست که به قدرتی که خدا بهشون مرحمت کرده همیشه کار کنند و با اون علم خاصشون، لذا طبق سنن خلقت اون وقت در مواردی هم برنامه های طبیعی کار خودشو میکنه، زهر به حضرت خورانیده شد، میتونن حضرت فعل و انفعالات زهر رو در عالم تصرف کنن، اما برای این که مسائلی در کار هست اونچنون شد که حضرت به خود می پیچیدن. لا اله الا الله و مسموم قد قطعت بالسم امعاء،
نمیخواستم یه مصیبت سختی خونده باشم پیش آمد. لا اله الا الله. این جمله رو من یادم نمیاد درست معنا کرده باشم، تقطیعش کردم همیشه. و مسموم قد قطعت بالسم امعاؤه، اینقدر گفتم امعا یعنی روده ها، اون وقت دیگه قطعت بالسم امعاؤه. لا اله الا الله. ولی بازم حضرت می فرمودن یا ابن شبیب ان کنت باکیان على شی فبکی على الحسین. فبکی على الحسین. امام حسین هم مسموم شدن، هم مقتول شدن. بمیرم تیر زهرآلود بر دل نازنینشون حسین.